أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بعد از این که روایاتی استدلال شد برای اثبات ولایت فقیه، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به این روایت که العلماء ورثت الانبیاء به این تمسک کرد، فرمودن هم سند صحیح است، صحیحه قداح، و هم دلالت تمام است که علما وارث انبیا هستند. انبیا شؤونی دارند، یکی از شؤونشون مثل حضرت موسی، حضرت عرض کنم که ابراهیم پیغمبر ما، یکی از شؤونشون همون ولایت امر و اینکه زمام امور به دست اونها بود، خلافت داشتن، حکومت داشتن. خب وقتی به نحو اطلاق می‌فرمود علما وارث انبیا هستند، یعنی در این شأنم وارثن و همین حکومت، خلافت، ولایت امر از انبیا به اینها ارث می‌رسد. بعد امام فرمودن که یه روایات دیگری هم داریم همین مضمون رو می‌فهمونه، دلالت داره، ولی سند ضعیفه، لذا اونها رو به عنوان مؤید ذکر میکنیم، نه استدلال بهش بکنیم، چون سند ضعیفه. چند تا اینجور، یکی از فقه الرضا نقل کردن، یکی از جامع الاخبار نقل شد، عرض کنم که یکی دیگه از همین سری روایات که مضمونش تأیید میکند همین مطلبی که صحیحه قداح داره، منتها سندش ضعیفه. روایتی است که عبدالواحد آمدی، یکی از علماست، در کتاب قرر الحکم و درر الکلم که در این کتاب فرمایشات امیرالمؤمنین، کلمات قصار امیرالمؤمنین رو جمع آوری کرده. کلمات قصار امیرالمؤمنین، کلمات کوتاه پرمعنا، اسمش هم گذاشته قرر الحکم، درر الکرام، یه عبارات ناب و عرض کنم که درر، گوهرهایی است در کلمات و در عبارات امام، این رو جمع کرد. روایات تمام مرسله است، هیچ کدوم سند نداره. از امیرالمؤمنین نقل میکند این کلام رو فرمود، این کلام رو فرمود، اما راوی کیست، سند به کی میرسه، سند نداره. عرض کنم که یکی از اون کلماتی که در این کتاب از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه به عنوان قرر کلام و درر حکمت اینه، فرمود امیرالمؤمنین فرمود العلماء حکام علی الناس. این عبارت مال امیرالمؤمنین، العلماء حکام علی الناس. خب از نظر اینکه سند نداره، روایت مرسل است، از نظر سند ضعیف، اما دلالت این کلام که علما حکام علی الناس، این دلالتش تقریبا کامل. این روایت رو در قرر نقل میکنه، در مستدرک الوسائل اگر شما مراجعه کنید جلد 17 مستدرک الوسائل صفحه 321 این عبارت رو، کلام رو در مستدرک هم آورده، از همون کتاب قرر نقل میکنه. خب پس عبارت اینه العلماء حکام علی الناس. لا شبهه در این که کلام اخبار نیست. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نمیخواد یه خبری بده که ایها الناس بدونید، خبر داشته باشید که علما حکام هستند، حکومت بر مردم دارند. اخبار نیست، حضرت نمیخواد اخبار بده، این انشاء است در مقام نسب امیرالمؤمنین. العلماء حکامون یعنی اینا منصوبون، من اینا رو نسبشون میکنم به عنوان حکام. خب طبعا بله، خب پیداست نمیخواد خبر بده امیرالمؤمنین. بله در مقام بیان اخبار نیست حضرت، بله در مقام این که یه خبری ایها الناس علما اینجورن، این خیلی بعیده. ظهور در این دارد که امام داره یک انشائی میکند و یک نسبی رو تقریبا نسب میکنه علما رو. خب همین دیگه، کلام امیرالمؤمنین در این مقام نمیخواد قضیه رو، این طبع قضیه هم باید همین جور باشد که در هر زمانی، اینم اختصاص به یه زمان نداره، بگیم در این زمان که امیرالمؤمنین بودن یا در فلان عصر عرض کنم که علما حکام، یا در یه شهری در یه محل خاصی در یک عصری در یک مصری اینجور باشد، این یه امر کلی است، مثل یه دستورالعمل کلی دارد بیان میکند که در هر عصری در هر زمانی در هر مکانی در هر جای عالم در بین مردم علما حکام هستند. علما حکامند چون طبع قضیه اینه، اینا عالمند، صاحب تدبیرند، میدونن چه جور باید اداره کرد مملکت را، چه جور باید تدبیر کرد، نظم داد به اجتماع. چون اینا عالمند مقدم بر دیگران هستند، دیگران به اینا مراجعه میکنن، پس بنابراین اینا هستند که تدبیر امور به دستشون. علما هستند که طبع قضیه هم اینه که چون عالمه و آشناس و یک تدبیر کننده و زمام امر کسی به دست میگیره باید بدوند چی کار میکنه، باید عالم به قضیه باشه، عالم به امور باشه، اشراف داشته باشد، و علما هستن. پس علما حکام هستن، نسب میکنه، یعنی باید در هر عصری در هر زمانی در هر مکانی عالم حاکم باشد، حکومت دست علما باشد. این به این تعبیر دلالتش دلالت تامه، در مقام انشاء است، در مقام اینکه یه خبری به مردم بدهد نیست، در مقام نسب علما به عنوان حکام در زمین در هر زمانی در هر مکان. عرض کنم که حالا بله ببینید، تعبیر حکامون نه اینکه حکمون یا اینا رو انتخاب بکنن، این میگد علما به عنوان حکام مردم هستن، یعنی باید اینجور باشه، هر جایی در هر زمانی عالم باید زمام امر رو به دست بگیرد. حالا اگر یک کسی زمام امر رو به دست گرفت از دیگران ساقطه. بله بله ارتباط پیدا نه، این اصل مطلب. پس از نظر سند چون مرسل است ضعیفه، ولی چون دلالتش تمام و همون مبنارم میرسوند که علما حکومت دارند بر مردم، اینا امام فرمود اینجا. بعضی ها این رو خود این روایت رو به نحو استقلال بهش تمسک میکنن که یکی از روایاتی که دلالت بر نسب علما به عنوان حاکم مطرح میشه و حکام دارای این منصب هستند و یعنی علما دارای این منصب هستند، همین روایت. بعضی از علما بله روایت سند نداره، فقط از امیر قال علی علیه السلام کذا
ده
عرض میکنیم. سند اینجوره ولیکن دلالتش تامه، لذا مرحوم امام این رو هم به عنوان عرض کنم که تأیید برای کلام میارن، نه به عنوان چون ضعیف هست از نظر سند. فرمود یکی از روایاتی که میتوند مؤید مطلب ما باشد این روایت ضعیفه، اما خب به عنوان تأیید، ولی بعضیا بهش استدلال کرد. در دراسات میاد به این روایت اشکال میکنه که نه، این روایت نمیتوند دلالت بر این معنا داشته باشد. خیلی اشکال سستی است. اشکالی که ایشون میکند در دراسات فی ولایت الفقیه، فرمود اگر ما بخوایم این رو به عنوان یک عرض کنم که سند دلالت بر اثبات ولایت فقیه بگیریم، اشکال هست و او این است که این کلام اقتضای این دارد که جمیع علما در هر عصری، اینا حکام نصب شدن به عنوان حکام. خب ظاهر روایت اینجوره دیگه، اختصاص به یه زمان و یه مکان نداره. العلماء حکام علی الناس فی کل عصر و فی کل مصر. ایشون فرمود بر این که ظاهر این اگر ما به این اطلاق به هم عمل کنیم، من المحتمل در یک عصری 1000 نفر عالم موجود باشه، در یه زمانی 1000 نفر عالم هست، به اقتضای این روایت هر 1000 نفر حکامون علی الناس، این اصلا امکان داره میشه هم چیزی؟ فلوکان، تعبیرشون اینه، فلوکان فی عصر واحد 1000 عالم مثلا، یکون الجمیع حکاما منصوبین، 1000 تا حاکم بخواییم ما منصوب. و هازا بعیدون، اینجور استدلال از این روایت بعید، بل لعلهو مقتوع الفساد، این مقتوع الفساد قطعا این غلطه که بگیم در هر عصری تمام علمایی که در اون عصر موجود هستن اینا منصوبن به عنوان حاکم، حکام منصوبین، این بعیدون، بل لعلهو مقتوع الفساد. این ایرادیست که ایشون به این اشکا به این روایت میگیر. خب جوابش این است که خود حکام یه قرینه است. حکام در هر عصری، در زمانی، هر مکانی یه حاکم بیشتر نمیخوایم. اینا حکامن، در بین هر کدومشون اومد جلو قبول کرد دیگه از بقیه ساقطه. مثل واجب عرض کنم کفایی است، منصوبن، اما یکی بیاد جلو زمام امرو به دست بگیرد از بقیه ساقط. پس این معناش این نیست که تمام اینها در عرض هم، با اینکه یه حاکم بیشتر قرینه اینه، یه حاکم بیشتر در این زمان در این مکان ما نیاز نداریم. این قرینه هست برای اینکه یکی از این هاست، همه هستن، منتها یکی اومد جلو از بقیه ساقط. این یه ایراد، یه جواب به فرمایش ایشون. جواب دیگر جواب نقضی. خب همین حرفو در صحیحه عرض کنم که قدا، در صحیحه در مقبوله عمر بن حنظله این حرفو میزن. در توقیع مبارک شما تمسک میکنید بهش که فرمود اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا. حالا اگر در یه زمانی 10 تا روات حدیث داریم، همشون این ولایت رو دارن. انی جعل، فرمود من اونها را بله اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم. یا در مقبوله فرمود انی جعلته حاکما. خب ممکنه کسانی که روات حدیث هستند نظر در حلال و حرام میکنن افراد متعددی باشن، انی جعلته حاکما خب اینجا همشون رو میگیره، خب این حرف در اونجا میاد. پس همونجوری که اینجا شما میگید حکام ممکنه در یه زمانی علما 100 تا باشن، معنیش میشه هر 100 تا حاکمن، اونجا هم روات احادیث ممکنه 10 تا باشن، 20 تا، 50 تا. پس همه رو فرمود جعلته حاکما.
شما رو قبول ندارم.
بله؟
شما رو قبول ندارم.
خب بالاخره ایراد در اونا هست همه. خب حالا ما میگیم بالاخره هر جوابی اونجا میدیم اینجا میدیم، هر جوابی که اونجا میدیم بالاخره این جواب نقضی داره، چرا این ایراد در اونجا نکردیشون؟ در اونجا هم که اگر قبول نداره باید ایراد بگیره، باید در اونجا هم بفرماد اینجا این اشکال رو دارد، اونجا نفرمود این ایراد. خب همین دیگه قرینه عرض کردیم. خب یعنی امیر المؤمنین علیه السلام یه فرمایش فرموده است که مقتوع الفساد است. نه اون که خب چرا در اون جهت ایراد نگیرید و الا اون وقت باید تمام این کتاب قرآن رو بذارید کنار بگید اینا قبول ندارن، یعنی به عنوان یه حکم شرعی ازش استفاده نمی کنن. همین دیگه ببینید بفرمود نگید نهج البلاغه رو قبول ندارن، فرمایشات استناد به عنوان یک حکم شرعی استناد نمی کنن، ولی این که کلام امیرالمؤمنین است عرض کنم که بالاخره فوق قبول بعد درست. حالا بالاخره این جواب بالاخره داره، میگیم در اون روایات هم اگر باشه این ایراد میاد، هر جواب اونجا میدیم اینجا هم همون جواب رو میدیم، بعد اینجا میگیم بالاخره قرینه در یکی بیشتر ما نمیخوایم. اگر یه نفر اومد جلو واقع زمام امر رو به دست گرفت از بقیه ساقط، اونجا میگیم تکلیف فعلی دارد، ولایت فعلی، اون ولایتش سلب نمیشه، اما اگر یک کسی حکومت زمام حکومت رو ولایت امر رو به عهده گرفت اونا ولایتشون شأنی میشه، نه اینکه بالفعل بتوند اقدامی بکند. اینا رو گفتیم ولی هرج و مرج میشه. خب این یک روایت، پس امام به عنوان تأیید میارن چون سند مرسل است. بعد امام فرمود بله نه یه اشکال، حالا اون دیگه هم دارن شاید اون ضعیفتر از این باشه. یکی دیگه از روایاتی که بزرگان بهش تمسک کردن برای اثبات ولایت فقیه و باز امام رضوان الله تعالی علیه به جهت ضعف سند به عنوان تأیید میارند، این روایت تحف العقول هست. روایت تحف العقول روایتی است از امام سید الشهدا امام حسن علیه السلام که در یک خطبه‌ای که در مکه خوندن، در اونجا مفصل هم هست روایت، خیلی مفصله و معمولاً چون روایت آل المزامین هست و مطالب مهمی درش هست، معمولاً بزرگان متن روایت رو همشو نقل میکنن، و حال این که ما استنادمون به یک خط از این روایت هست، روایت تحف العقول. عرض کنم که متن روایت که اون قسمتیش که ما بهش استناد میکنیم این جمله است که میفرماد امام حسین علیه السلام مجار الامور والاحکام به ید علا عید العلماء بالله علی امنا علی حلاله و حرامه. مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله الامناء علا حلالهی و حرامه. این عبارت رو بهش تمسک میکنه. امام فرمود این روایت از نظر سند ضعیف مرسل است. عرض کنم که در تحف العقول به عنوان مرسل نقل میکنه، سند نداره. نه تنها این روایت، در تحف العقول تمام روایاتی که نقل میکند مرسل است. منتها امام فرمود این روایت کتاب تحف العقول که این روایت درش هست مورد تأیید صاحب وسائل. صاحب وسائل این کتاب رو اعتماد بهش کرده و در وسائل هم روایات تحف العقول رو با اینکه مرسل است نقل میکنه. این یه جهت که امام با اینکه مرسل است نقل میکنن، بهش استدلال میکنن، چون کتاب مورد تأیید مثل صاحب وسائله. و یکی هم این که مطالب این کتاب، از جمله این عبارت امام فرماد این از مطالبی است که موافق با اعتبار و عقل. همه کسی اینو قبول دارد که در هر زمانی در هر جایی تدبیر امور مردم، جریان امور جاریه به دست علماست. علما هستن، هم عقل با این موافقه، هم اعتبار و عرف و عقلا باش موافقه. پس یکی این کتاب امام تأییدی که دارن، کتاب مورد تأیید صاحب وسائل، و این عبارت هم از مطالبی است که عرف و عقلا میپذیرن، قبول دارن. اگر یه عبارتی بود مخالف عقل، عبارتی بود که مطابق عرف، نظر عرف نبود، رد میکردیم. اما یه مطلب اینجوری سندش هم در کتابی که مورد اعتماد است نقل شده، شون به عنوان مؤید ذکر میکنه. این که فرماد مورد تأیید صاحب وسائله، مرحوم صاحب وسائل در خاتمه، عرض کنم که وسائل، خاتمت الوسائل، در خاتمه فوائدی ذکر میکند، الفائدت الرابعه، در آخر وسائل در ذکر اون کتابهایی که مورد اعتمادش بوده و به اون کتابها تمسک کرده، روایاتش رو آورده در وسائل، اون رو ذکر میکنه. کتابهایی که مورد اعتماد، میگه رو مورد اعتماد من هست، اینجور کتاب هاست و میشماره 1، 2، 3، مورد شماره 37. 37مین کتابی که صاحب وسائل در آخر در اون فائده میارند، که میگه مورد اعتماد منه و بینی و بین الله من اعتماد به این کتاب، هم مطالبی که درش هست و هم انتساب کتاب به صاحب کتاب، که این کتاب میدونم مالکیه، فلانی صاحب کتاب اوست و این روایت نقد کرده، مورد اعتماد. یکیش میفرماد کتاب تحف العقول عن آل رسول تألیف الشیخ الصدوق، این صفت نام شیخ صدوق، الحسن ابن علی ابن شعبه، مؤلف کتاب، عرض کنم که تحف العقول، حسن ابن علی ابن شعبه حرانیست. حران منطقه روستایی هست در همون کنار حلب در سوریه. علماء بزرگی هم از اونجا، مخصوصا علماء تاریخ، در اونجا زیاد بودن. ایشان هم یکی از اونهاست، حسن ابن علی ابن
قرن
چهارم، ظاهرا ششم، قرن چهارم، شاید اینجور باشه. بله، ببینید ایشون استاد شیخ مفید بوده، یکی از استاد شیخ مفید پیش این درس مونده. ما قبل قرنش همون سوم چهارم اینا هم شد دیگه. بله،
این تا قرن دوم مخفی بوده، هم خودش هم کتاب.
بله، بنابراین پس تألیف ایشونه. تحف العقول روایاتش مرسله و خودش اول کتاب اینجور عنوان میکند، میگه من سندهای این روایات را حذف میکنم برای خاطر اینکه طولانی نشه، حجم کتاب کم بشه، فرصت کنن کتاب رو بخونند. این جهت اینکه سندها رو حذف میکنن. پس علت دیگری نداشته. میگه گرچه خود من بیشتر این روایات رو سماعن خودم شنیدم، نه اینکه بله نقل میکند که به طور سماع، یعنی استماع کردم از اون راوی شنیدم، نه اینکه نقل بکنن ازش. پس با اینکه روایاتی است که با گوش خودم از افراد مورد اعتماد شنیدم، اعتماد بهش دارم، سندش رو حذف میکنم للاختصار. و انگیزش هم برای نوشتن این کتاب این است که میگه من دیدم که علماء بزرگ ما راجع به فقه حلال و حرام کتابهای فراوانی نوشتند، اما مواعظ و نصایحی که در کلمات ائمه هست اینا مخفی مونده، مقفول عنه، برای خاطر این که یک گنجینه ای باشد از فرمایشات پیغمبر و ائمه در اخلاق و مواعظ و نصایح، گنجینه ای باشد برای خودم که بهش مراجعه کنم، استفاده کنم، هم برای اونایی که علاقه مندن این مواعظ و نصایح رو ببینند و بشنوند. از این جهت مختصر کردم، از این جهت تألیف این جور کتاب رو برای اونایی که علاقه مندن، میخوان مواعظ و نصایح پیغمبر و ائمه رو بهش علاقه دارن ازش استفاده کنن. بنابراین کتاب اینکه سندش حذف شده است، نه اینکه سند رو قبول نداره، میگه با اینکه اغلب این روایات رو خودم سماعن شنیدم از راویان، اما در این حال برای اختصار حذف میکنم. عرض کنم که از این جهت است که این روایت مورد اعتماد نه تنها مثل صاحب وسائل که مرحوم امام فرمان، دیگران هم بزرگان به این کتاب اعتماد کردند. مرحوم صاحب بهار، مرحوم مجلسی، یکی از کتابهایی که در بهار ازش زیاد روایت نقل میکنه همین تحف العقول. مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم، مکاسبش رو با یه روایت تحف العقول شروع میکنه، در اول مکاسب روایتی که اقسام و انواع معاملات و حلال و حرام رو بیان میکند با این روایت تحف العقول. این جور مورد عنایت مرحوم شیخ بوده، کتاب به این عظمتش مکاسب رو با این روایت شروع میکند. و دیگران، بزرگان دیگه از علما، علما مهم، این روایت رو مورد قبول قرار داشتن، اعتنا می‌کردن به این روایت. یه سفر ما خیلی سال قبل مشهد مشرف شدم، اون وقت هنوز اوائل کارمون بود، اومده بودم قم در قوس، از هنوزم متأهلم نبودیم. یه سفر ماه رمضان رفتیم مشهد که ماه رمضان رو در مشهد، اینجا درس و تعطیل بود، گفتیم اونجا بریم درس. شبها می رفتیم درس مرحوم آیت الله عظما میلانی رضوان الله تعالی علیه، کتاب الخمس بیان می کردن. ما یک ماه درس ایشون بودیم، رسم ایشون بود تمام شبها، حالا نمیدونم اصلا رسمشون بود در غیر ماه رمضانم در درسشون، اولی که میخواستن درس رو شروع کنن کتاب تحف العقول رو باز میکردن، یه روایت ازش میخوندن، یه توضیح مختصر چند دقیقه هم میذاشتن، درس رو ادامه میدادن. یک ماه، ماه مبارک رمضان که ما درس این عالم جلیل، عالم بزرگ بودیم، رسمشون بود قبل از شروع درس یه روایت از تحف العقول میخوندن. عرض کردم نمیدونم حالا در غیر ایام ماه رمضان هم رسمشون در درس همین بود یا نه، اونو خبر ندارم، اما ماه رمضان تا تمام شبه ها که درس میگفتن اول یه روایت از این کتاب، خب میتونستن از وسائل بیارن از کتاب، اما اعتنایی که این عالم بزرگ هم به این روایت کتاب توحف العقول داشت. بعدم که اومده بودیم مرحوم آقای گلپایگانی خدمتشون بودم، عرض کردم که ما این یک ماه درس مرحوم آقای میلانی رفتیم فقه، شما فرمودن چه جور دیدی درس مرحوم درس آقای میلانی رو؟ حالا اون وقت من اینجوری برای مرحوم آقای گلپایگانی نقل کردم، گفتم از نظر انضباط و خلاصه گیری درس خیلی تعجب آور بود، به قول حالا میگن ساندویچی، یه جور این درس رو ایشون خلاصه میکرد که از تو ذهن میموند، احتیاج به مطالعه دیگه نبود. یه وقت تو بحث خمسم که داشتیم من این رو نقل کردم، فرمود عراب مال هنو تو ذهنم هست، عراب ممایج بفی هل خمس القوس فلبهر، یکی از سایی که خمس برش واجب است اون جواهراتی که از دریا در میاد، القوس فی البحر. اون وقت ایشون اول ببینیم آیا قوس معتبر است، یا اگر از شط هم یه جواهری چیزی در اومد اونم همین حکم دارد، آیا قوس فی البحر معتبره یا اساس قوس معتبره، فرو رفتن تو آب، یا خود اون جواهر آب آورده بالا انداخته کنار ساحل بریم برداریم اونم میگیره، آیا این جواهر که با قوس در میاد مما یتکون فی البحر باید از جواهراتی است که در دریا تولید میشه، یا نه اگر از بیرون هم یک کشتی غرق شده یه چیزای ریخته میرن در میارن؟ اول اینجور شقوق، اون وقت اما اول اینجور اما دوم. من با مرحوم گلپایگانی اینجور گفتم که یک نظم و انضباط و دستبندی خیلی قوی داشت عبار مرحوم آقای گلپایگانی، فرمودن اینا این روش رو از مرحوم ناینی دارند، فرمودن هم ایشون هم آقای خویی شاگردان مرحوم ناینی اینجور درسشون رو، چون ناینی این کار رو میکرده اینا، علایه حال این روایت تو حفظ العقول. بنابراین عظمت این عالم بزرگ، جلالتش که استاد مرحوم شیخ مفید، این اعتماد رو بزرگان به کتابش دارند، این جهت هم که امام خودشون بیان میکنن که مطالب حدیث نمتا مخالف عقل نمخالف عرفه، بنابراین چرا بهش اعتماد نکنیم؟ این خودش موجب اعتماده، ما دلمون میخواد که امام هم اعتماد میکردن به این کتاب، نه اینکه به عنوان تأیید بیارن. خود امام فرمود مثل مرحوم صاحب وسائل بهش اعتماد کرده و این مخالف با اعتبار و عقلم نیست، لذا ذکر میکنن منتف تأییدن. ما عقیده منست که نه، با این اوصافی که این کتاب داره آدم به این روایات اعتماد پیدا میکنن که
اعتمادیه بزرگوار نسبت به این کتاب تو قبول امکان داره مبنایی باشه، مبنایش مسلکش
احسنت احسنت هم. اما
آقای خویی و مسلک آقای خویی ببینید به سند زیاد توجه میکنن،
عنایت بفرمود مطلب شما درسته، منتم فرمود ممکنه یک نفر که اعتماد بکند اینجور باشه، اما یه نفر نیست، معظم علما بزرگ، شیخ انصاری به این اعتماد کرده، مرحوم صاحب جواهر اعتماد کرده است، مجلسی بهار اعتماد کرده، این جور علما اعتماد کردن و نقل میکنن عمل میکنن به این روایات، نمیشه انسان چشم به هم بگذاره. بنابراین به نظر میرسد که روایت از نظر سند معتبر.
اتفاقا شیخ انصاری
فقهیش
بله استدلال میکنه مرحوم شیخ، استدلال میکنه در ابواب مختلف، علی حال حالا بیام سر دلالت حدیث. به نظر ما ولو امام این رو به عنوان تأیید میارن، اما خیلی از علما دیگه هم این روایت رو تمسک میکنن مستقلن، نه به عنوان تأیید. سند روایت اینجور، اما دلالت روایت میفرماد مجار الامور والاحکام. یعنی چه مجار الامور؟ مجار العلوم یعنی امور جاریه در کشور، امور اجرایی، اموری که جاری است، روزمره، مردم مبتلا بهش هستند، مبتلا به مردمه این امور و احکام. اونجایی که نیاز به حکم دارد، یه جا قضاوت میخواد، یه جا ندارم فرمان میخواد، دستور میخواد، یه کسی باید باشد که واجب الاطاعه باشه برای مردم، حکمش نافذ داشت. مجاری امور و احکام به ید العلماء، یعنی اینا هستن که باید امور جاریه رو اداره کنن، نظم بدن، دستور بدن، فرمان بدن، هم در امور جاریه، هم در اونجایی که نیاز به حکمه. اونجایی که نیاز به احکام هست، یک کسی باشد ازش بیاد، توان حکم داشته باشد، صلاحیت برای حکم. اینا علا عید العلماء بالله الامنا، اونایی که امنا هستن بر حلال و حرام. پس این دلالتش خیلی روشن. باز اینم همون حرفی که اونجا زدی، امام در مقام اخبار نیست. امام حسین علیه السلام اگر متن روایت و صدر و ذیل روایت مفصل رو هم ببینیم، امام نمیخواد خبر بده، در مقام انشاء است، داره ملامت میکنه، مذمت میکنه که بعضیا هستن اینا امر معروف نمیکنن، نهی از منکر نمیکنن، زیر بار ظلمه میرن، ظلمه رو تأیید میکنن، و در حالتی که علما باید اینجور باشن، علما اینجورند. این انشاء مجار العلوم، یعنی باید مجاری علوم به ید علما باشن، مجاری امور و احکام. تمام اون کسی که زمام امور جاریه رو و احکام به دستشه، علماء بالله هستن. این خیلی روشن دلالت.
خب الان ما میگیم عملی نیست، شما را به جمعیت اینجا نشسته، شما حاضرین که تمام امور این مملکت رو دست یک از آقای فرکوش یا آقای صافی بود باید 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 دست مکنون، هیچ کس قبول نمکنون.
آخه بالاخره اونم ولایت رو قبول نکرده، اونم زیر باره.
برگشتشون روی احکام شرعی.
نه نه
اشکالش که در امور ملایی باشه، اونجا چرا شما سخت بگیری از علما؟ بیر بکمر ما خود رو با میده.
الان یه حکومتی، یه وقتی
اونجا رو میپدید، اونجا رو نمیپدید.
ببینید یه حکم، یه حکومتی تشکیل شده، اولا یا قبل و بعدم گفتن که علما ازشون نمیاد اداره کنن، اینا کارشون حکومت داری نیست. خب حالا بذارید تا برسیم به شرایط. اونایی که شرایط اون کسی که میخواد زمام امر رو به دست بگیرد شرایطی دارن، یکیش اداد تدبیر داشتن. خب اینجا بگید شرایط رو نداره. نه ده خب شرایطی هم براش دارن، نه که همینجور نیست. بذارید اونجا اگر به شرایط رسیدیم بگید این آقا شرط نداره، بسیار ممکنه واقعا هم نداشته باشه. خب پس
اگر که اصلا یک روایت هم را ولی فقیه علما اصلا یه روایت هم نباشه، همین که قرآن می فرماید ولا ترک الویل الذین ظلموا فتمسکم النار، همین کافیه.
بعد
که این قرآن صراحت نکنه که به ظالم رجوع نکنه،
بله تسلیم نشه. بسیار خوب، به نظر شریف شما یکی از ادله اثبات ولایت فقیه همین آیه است. باش این آیه هم دلیل باشد، بعد اشکالی نداره. حالا دو نفر از بزرگان عرض کنم که به این استدلال که کردیم به این روایت ایراد میگیرن، میگن مراد از علما در اینجا مجار الامور به ید العلماء بالله. این علماء بالله علما نیستن، ائمه‌اند.
خب چه عصر بعد از ائمه علما بگیریم.
بله، حالا دو تا اشکا دو نفر از بزرگان ایراد گرفتن و گفتن مراد علماء بالله یعنی ائمه است. حالا اینو نقل میکنیم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.